بسم الله الرحمن الرحيم. شرح باب هادي عشر استاد اشتاردی تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال ولا يصح عليه اللذة والألم لامتناع المزاج عليه تعالى. یکی از مسائلی که محل گفتگوست فی الجمله بعد از فراغ از اینکه اصلش مسلم است، خصوصیاتش محل بحثه، مسئله لذت. اولا میگیم لذت چی را میگن، الم چی را میگن. لذت فارسیش چیه؟
کیف.
کیف منش لذت هست، ولی اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت ندانی. سعدی شیرازی. ترک لذت هم میگه لذت داره، میگه بدونی که ترک لذت چقدر لذت داره، لذت های دنیا در سال. خب حالا سعدی با این که مقید بوده فارسی بگرد، میگه طعام بزرگان اگرچه لذیذ است، خورده انبان خیش از او لذیذتر. فارسی نگفته بریم چیه. یادم مثلا در خانه در اینجا با الف هست، یعنی سفره، سفره بزرگان گرچه لذت بخشه، لیکن اون ته انبان آدم خورده در بیاده همه آب پاچه بخوره لذتش بیشتر. خب حالا این اگرچه لذیذ است، نمیگه چه لذیذ است چیه، فارسیش چیه. کیف یعنی کیف کردم. مثلا اونایی که تریاق میکشن میگن کیف، نشه بهش میگن کیف کرد، یا سیگار وقتش میشه سیگار بهش میدی، یا چپق میکشه. اونایی که گرفتار دخانیاتن، اینا ها مثلا کیف میکنن. اون موقع اگه کیف هم خودش از اون کیف نباشه، کیف و کم و کیف که میگن از اعراض تسعه، این فارسی خود کیف. حالا این برهان قاطو، این کتابایی که به فارسی نوشتن، آدم ببینه کلمه ای کیف فارسی یا عربیه. خب حالا لذت نمیدونم، البته که هست هم میگیم لذت بردن، مثلا همون کیف مثلا بگیم. حالا این لذت نقطه مقابلش الم است. الم ناراحتی، چیزی که ناراحت میکنه انسان رو. این اولا معناش چیه؟ قد یقال، برای اینکه ایشون میفهمان که خود صاحب کتاب میگه لذت و الم دو تا مفهومان معلومانن، تعریف نمیخواد. معلومه که میگن که فلان چیز لذت دارد یا فلان چیز الم دارد، اما بعضیا تعریف کردن گفتن که لذت ادراک الملایم من حیث و ملایم، الم ادراک منافی من حیث و منافی. خب این یقدر مشکل ترش کرد که لذت ادراک الملایم، یعنی چیزهایی که ملایم با طبعه انسان درک بکنه دورا، از حیث این که ملایم است درک میکنه، نه از جهات دیگه. علم ادراک منافی است، یعنی اونایی که منافی با طبعه و منفر طبعه، اشمعزاز میارد انسان وقتی که او را به کار میزند، اخمشه ترش میکنه. این چه تلخ بود یا چه بدبو بود، چه زبر بود. اینایی که به وسیله گوای ظاهریه درک میشود، حس باصره و سامعه و ذائقه و لامسه و شامه، این اگر لذتشون مطلق حسیات قوای حسیه لذت دارد. مثلا میگه که چه منظره خوبی بود، این ها نچشید از نه تلخ و شیرین بود، اما اون به وسیله چشمشه. چه آواز خوبی داره، این به وسیله گوششه. چه غذای، چه فرش نرمی یا لباس نرمی، این واسه قوه لامس. چه بوی خوبی میاد از اینجا، این قوه شامه است. یکیش هست که میگه مثلا این چقدر شیرین بود یا چقدر خوشمزه بود، این واسه قوه ذائقه است. مثلا در هوای سرد و چیز آب و خنک که بهش میده، میگه چقدر خوشمزه بود. مثلا بهش لذت بگیم، یعنی خوشمزه، اون مزه اون وقت همون ذائقه میشه. باید لذت یه معنای جامعی باشد که هم ذائقه و هم بقیه قوای حسی ظاهریه را بگیرد. علی کل حال ایشون میفهمند که این گفته شده است، قیله که لذت اینه و علم هم اینه، لیکن احتیاج به تعریف نداره. خود مردم میدونن معنای لذت چیه. مثل وجود میموند که مفهومه من عرف الاشیائی و کنه فی غایت الخفائیه، اینجوری که خود وجود دیگه معرف لازم ندارد که مثلا وجود چی را میگن. خب این بحث چندوی نداره. و اما دومی این است که لذت و علم بر دو قسم است، یکی لذت و علم حسیان، یکی لذت و علم عقلیان. لذت و علم حسیان چه؟ بله، حواس ظاهره. این حواس ظاهره ای که هست، انسان به وسیله اینها لذت ببره. و حالا این حسیانی که میفهمان چه؟ حس ظاهره، حواس خمسه ظاهره، چه حواس خمسه باطنه، مثلا متفکره و متخیله و عاقله و اینا هم میگرد، اینا هم اون هم جزء بشه است. یا حس مادی، یعنی به وسیله سمع و بصر و زبان و مثلا حالا اینا که لمس و چشیدن و اینها که حواس ظاهره پنجگانه ظاهره. ایشون میفهمان که دو قسمه، یکی حسیانن یکی عقلیان. عقلیانش حالا بعد میاد. حسیانش محل خلاف است که آیا خداوند تبارک و تعالی لذت دارد، یعنی لذت میبرد و الم بهش رخ میدهد، ناراحت میشد، یا نه، نه لذت در اونجا راه دارد و نه الم در اونجا راه دارد، یا تفصیل است بین لذت و الم. بگیم که الم ندارد لکن لذت دارد، این یک وجهش که مطلقا بگیم دارد، اجماع برخلافشه. یعنی بگیم هم لذت میبرد هم علم، مثل این که دعوای اجماع شده است که خداوند عالم هم ملتز باشد و هم متعلم، هر دو صفت به او توجه پیدا کند بشود، این مسلمه. هر دوش را میبرد، این هم مثل این که اکثرشون گفتن که علم در خداوند عالم راه ندارد، لکن نسبت به لذتش حکما گفتن لذت میبرد. یعنی گفتن که همینطوری که سایر موجودات به اندازه اون حد وجودیشون لذت میبرند، ذات مقدس حق تعالی هم حد وجودیش که اکمل وجودات است بلکه معتل وجودات است، اونم در اون حد وجودیش لذت میبرد. وقت روی این زمینه گفتن میزان در لذت، اونا گفتن میزان در لذت بردن عبارت از این است که انسان درک بکند اون چی که ملایم است. درکش هرچه قوی تر باشد بهتر میشه. مدرکش، اونی که درک میشود، هرچه قوی تر باشد لذتش کامل تره. مدرکش هر چه قوی تر باشد لذتش کامل تر. این مقدمه. اون وقت میگن خداوند عالم ذات خودش درک خودش رو میکند یا نمیکنه. چرا؟ به جهتی که هر کسی نسبت به ذات خودش بیشتر درک میکند تا غیر خودش. یکی از معانی من عرف نفسه فقط عرف ربه که منصوب به امیرالمومنین سلام الله علیه است، کسی که خودش بشناسد، انسان وقتی که تصور میکنه خودش به خودش نزدیک‌تر است تا غیرش نسبت به خودش. هر چه انسان به دیگری نزدیک باشد به اندازه خودش به خودش که نزدیک نی. و شاید فی الجمله اشاره به این جهت که نحن اقرب الیکم من حبل الورید، حالا یک معنایی که ما نزدیکتریم به شما از اون رگ گردن، از رگ گردن نزدیکتر که آدم نداره، خدا میفهمه ما از اون نزدیکتریم. شاید اشاره به علا کل حالان علا خواهند آلم درک خودش را میکنه. خب درکش که از همه قوی تره، مدرک که خودش باشد از همه کامل تره، مدرک که خودش باشد از همه کامل تره. پس خداوند عالم به وسیله اینکه درک خودش را میکند، بهترین مدرکات، بهترین مدرکین که خودش باشد درک میکند، بهترین مدرکات را که خودش باشد به اتم ادراکن، بهترین ادراک ها که ادراک خودش باشد. پس اون وقت میگن که خدا لذت میبره. یعنی معنای لذت هم همین درکه، درک اونی که انسان مناسب است با اون طبعش جور در میاد درک بکند او را. پس خدا اتم مدرکن و اون مدرکشم اتم مدرکن و ادراکشم اتم و ادراکن. پس اون وقت از همه لذت برندگان ما سوى الله خداوند عالم لذتش بیشتره. نه لذت میبره که بندگانش بندگی میکنند، مثلا نه. اون البته روایت دارد که بند خدا مباهات میکند، در چند جا تعبیر مباهات، یکی نماز جماعت که برپا میشه خدا مباهات میکند برای ملائکه که بندگان من در روی زمین جمع شدن، دست بندی رکوع میکنند، دست بندی سجود میکنند، خلافا لما که تو ما سه فیضیه داد میدن قدقام از سلا، اونجا وایستاده میگه رادیو دیشب چی گفتو چی گفتو. خب اینا درشو قلم بزنید، اون موقع بندگی خداست. ما خداوند عالم روایت دارد که مباهات میکند با ملائکه الله که ما یه دسته بنده روی زمین خلق کردیم، دسته بندی. یا مثلا نماز شب کسی میخوند خدا مباهات میکند. چند جا هست که های تعبیر شده است که خداوند مباهات میکند، افتخار مباهات هم نو، مثل آدم فرق به خودش بگیره که منم مثلا اینجور بنده دارم. اون وقت اون حالا در خدا که نسبت میدهد به مباهات، مثلا در روایت کفن دارد که مردگان خودتون را به وسیله پارچه های سفید کفن کنید و تمیز باشد و ظریف باشد، در این که مرده ها در روز قیامت مباهات میکنند به اکفانشون کفن های پرسیده مرسیده و از این چیزها نباشد، اینها مباهات میکنند به کفن هاشون، کفنشون همین جوری که خودشون زنده میشن کفن هاشون همون جوری هم با همون کفن محشور میشن. کفن خوب بپوشانید مثلا در روایت. حالا این مباهات میکنن به کفناشون، یعنی خود دلش خوشه که من آبروم نرسته اینجوری ها، اونم دلش خوشه، اونم دلش خوشه. نه معناش نیست که افتخار میکنه و بزرگ فروشی میکنه بر رفیقش، نه، خودش دلش خوشه بر این که ناراحت نیست که من اینجوری کیم. خداوند عالم هم راضی میشد به بندگانش که اون نماز شب میکنه، اینکه نماز جماعت میکنه، اینکه چیکار میکنه، مثلا اینجوری معنا کنیم باید مباهات. اون مباهات معناش لذت نی، یعنی کیف میکنه، اینجوری کیف میکنه نی. و اما اینه که حکما گفتن میگن که مدرکش از همه کامل تر که خود خداست، مدرکش که ذات مقدس ربوبی باشد از همه کامل تر، ادراکش هم که خود صفاتش علم و قدرت و اینها سبب ادراکه از همه کامل تر. پس از همه لذت بندگان لذت بنده تر است. این دستگاه حکما. و اما متکلمین میگن نمیشد، میگن که خداوند عالم را نمیشد گفت لذت میبره. چرا؟ به جهت اینکه خیلی چیزها هست که واقعیتش، یا بنده توضیح عرض میکنم، خیلی چیزها هست که واقعیتش درسته اما تعبیرش درست نیست. تعبیرش مخصوصا نسبت به ذات مقدس حق تعالی باید خود خدا یا خودش یا وسائطی که هست از انبیا و اولیا اینها راهنمایی کرده باشند که خدا را اینجوری بخون. و ما در میان صفات پروردگار که هزار اسم در دعای جوشن کبیر هست یا ادعیه دیگری که اسامی پروردگار ذکر کرده، یکیش این نیست که ای خدایی که از همه لذت برندگان لذتت بیشتره، نداریم. از نه بیشتر دارد نه سر برسن، هیچ کدومش نداره که ای خدایی که لذت میبری ندارد. و این معروف است که میگن اسماء الله توقیفیتون، یه روز هم عرض کردم ایرا اسماء الله توقیفیتون مثل لغت میمونه. مثلا اگه از من یه لغتی را بپرسن که فلون کلمه یعنی چه، بگم علل قاعده معناشین، یعنی علل قاعده نیست، یا باید لغت دید آدم ببینه که این قاموس سها سرا مثلا المنجد نمی کتاب های دیگه فارسی عربی لغت آدم باید مراجعه کنه و اون اهل لسان و اون کسانی که واضح این لغتن علل قاعده نمیشد معنا کرد. نسبت به ذات مقدس ربوبی هم گفتم که اسماء الله توقیفیتون، یعنی توقف دارد بر وصولش از جانب خود خدا یا اولیا خدا. مثلا ما بگیم خدا خیلی زرنگه، نمیشه. خدا خیلی باهوشه، نمیشه. خدا خیلی خبره است، خدا خیلی کیف میکنه، اینا هیچون. چرا؟ به جهتی که اینا هیچ کدوم در لسان روایات وارد نشده و در لسان ادعیه‌ای که ائمه این همه رو خدا رو خوندن و دایی بر اخفاش هم نبوده بگیم تقییتن اینا قایمش کردن، خب این بقیه اسما رو چه قایم نکردن، یه دنیا رو قایمش کردن، معلوم شد نگفتن. اگه گفته بودن مسلمین حفظ میکردن این مطالب را. بنابراین چون اسماء الله توقیفیتون، فرق است بین این که مثلا حکما در حینی که مباحثه میکنند و اثبات وجود سال خدا صرف الوجوده، خدا بحت الوجوده، وجود صرفه، نمیشه. اما میشه گفت ای خدای صرف الوجود حاجت مرا برآورد؟ جواب شاید نداد. چرا؟ برای اینکه پیغمبر و امام دستور ندادش که خدا را ما اینجوری بخونیم، بگیم ای صرف الوجود، ای بحت الوجود، ای مثلا چی الوجود، مثلا یه چیزهایی که در اصطلاحات حکمی در کتابهای علمی نوشته شده است. این فرق است در مقام اینکه انسان بحث علمی میکند این حرفها را بزند و بین اینکه خدا را اونجوری بخواند و متصف به اون وصفش کند. روی این زمینه تنها یک کلمه لذت نیست، بقیه این مثالهایی که من درست کردم اینا هشتون نسبت به خداوند داره نمیشه داد. بنابراین چون از جانب شعر نرسیده است که ما خدا را به کلمه ملتز ولو واقع مطلبی که حکما گفتن اتم و ادراکن است و اتم مدرکن است و اتم مدرکن، همه ایجاش درسته، لیکن خدا را متصف به این وصف بکنیم، بگیم یکی از صفات ثبوتیه پروردگار انه تعالی ملتز دون به اتم التزازن مثلا، این نمیشه گفت. این محصل استدلال میفهمان که العلم و لذت امران وجدانیان، یعنی احتیاج به تعریف ندارد. ناراحتی و لذت بردن یعنی کیف کردن، مثلا بگیم دو امر وجدانی است. وجدانیات برهان دیگه نمیشه، به جهتی که همه برهانیات که در علم منطق شش قسم قضایا را نعمل کنن منتهی میشه پنجتاش به وجدانیات. اون حکیمی میگن که برای یکی از تلامذه خودش لب آب حوض ایستاد و چند تا دلیل آورد برای اینکه این حوض آب نداره. اگه آب داشته باشد لازم و کذا و لازم باطلون فالمعزوم مثل هو بیان رو ملازمه های ای دلیل تو برای این فهمون که این حوض آب نیست. بعد دست شو برد زیر آب ریخ ریزم و گفت فرزندم وجدان با برهان معارضه نداره. این حرف هاش کنون به درد نمیخوره. این وجدان نه آب است دیگه. حالا شما های بگی که لازم کذا یلزم و کذانه، وجدانیات آخرین درجه است. یعنی همه برهانیات باید منتهی بشه به وجدانیات، و اگه بنا باشد منتهی به وجدانیات نشد برهان نیست. برهان نیست، مضمونات هست و مشهورات هست و برهان نیست. وقتی روی این زمینه وجدانن آدم میفهمد که لذت چیه و علم چیه، دیگه لازم نیست که معرفی بیاد اینو بگید که اللذت و ماهو، شما بگید کذا و کذا کذا و کذا، آخرش منتهی به وجدانیات میشه. و مجرد رو تمام میفهمه که اینه اینجوره کیه. لذا میگد وجدانیان فلا یفتگرد تفری میارد، هر چیزی که وجدانی شد فلا یفتگران الى تعریفن، احتیاج به تعریف و معرف ندارن. وقت یقالو در این حال گفته شده است فیه ما، یعنی در علم و لذت، اللذت و ادراک الملائم من حیث و ملائم، لذت به دست آوردن ملایم طبع است از حیث این که ملایم است، و العلم و ادراک المنافی من حیث و منافی. خیلی خوب. ما قد یکونان حسیگین و قد یکونان عقلیگین، گاهی حسیگین هستند گاهی عقلیگین هستند. فان الادراک ان کان حسی، یا اگر ادراکش ادراک حسی باشد مثل چشم و گوش و قوه زائقه و لامسه و اینها، اون وقت این لذت و علمش هم حسی میشه. و همه حسیان و الا فعقلیان، که الا عقلیانش رو بعد ممکنه عرض کنیم. ازا تقر رهادا فنقول اما العلم فهو مستحیلون علیه اجماعا من الاغلا، همه اغلای عالم اما از متشرعه و غیر متشرعه و البته چه موحدین دیگه، اونایی که الهیین هن و الا اونایی که طبیعی هن که ایچ را قال نیستن، فهو مستحیلون علیه اجماعا من الاغلا، یعنی اغلا الهیین اما از اینکه الا تابع این شهر باشن یا نباشن، علم مستحیل است بر خداوند عالم. یعنی همینطوری که ما یه چیز تلخی را میخوریم، مثلا اخمون را ترش میکنیم و عبوس میشیم و صورتمون را کشیده میشه و جمع میشه و فلان، خداوند عالم یه پیش آمدی براش بکنه که اینجوری جمع جور بشه. این جس نداره که جمع جور بشه، مثلا چلوک پوست پیشانیش جمع بشه و حواسش پرت بشه و غم تری را بشه، اینا مال حسیاته. فلذا میگن مستحیل علیه اجماعا من العقلا. اسلام منافی له تعالی، بزنید که در عرض وجود باری تعالی که در فوق همه موجودات عالم قرار گرفته، نه فوق حسی، همون فوق معنوی رتبی، این منافی نداره خداوند عالم. خداوند عالم عائق و حائل و مانع و از این چیزها ندارد. و اما لذت، و اما لذت ببینیم که دارد یا ندارد. فان کانت حسیتن، اگر لذت حسی باشد، فکذالک، بذارید که سامعه و باصره و لامسه و مثلا ذائقه و شامه، اینا مال حسیاته، خداوند اینا نداره. لانه ها من تواب المزاج، مزاج رو اون روز عرض کردم که عناصر اربعه، آب و خاک و باد و آتش که الان میگفتن اینا بساعتن، این عناصر بساعت وقتی که با هم ترکب پیدا میکنن، یعنی هر یک از این عناصر دست از مهوزت خودش برمی‌دارد، آتش از مهوزت در ناریت، ما از مهوزت در مائیت، هوا در ما از مهوزت در رطوبت و فلان، اون یکی از مهوزت در یبوست، اینها که از مهوزت رفعیت میکنن تشکیل مزاج میشد، یعنی کسر و انکسار میشد، فعل و انفعال میشد. و اگر بنا باشد که آتش در مهوزت ناریت وایستد و الا ولا بود، ارتباطی با خاک و با آب و با اینا نداشته باشد، ممکن نیست هیچ موجودی در عالم تحقق وجود پیدا کنه. و باید که این موجودات چه جمادات باشد، چه انسانها باشد، چه حیوانات، که اینا را تعبیر میکنم به موالید ثلاثه، این موالید ثلاثه باید به وسیله مزاج تحقق پیدا کنه. و مزاج قهرن اون روزم فرمودن که احتیاج پیدا میکند به اجزا، یعنی اینی که میخواد که با هم دیگه فعل و انفعال پیدا کنن، این قوه فاعله دارد و قوه منفعله، اونم قوه فاعله دارد و قوه منفعله، این ایجاد کاری در او میکند و ایجاد کاری در خودش میشود، اونی که در خودش می شود انفعاله، اونی که در اون در غیر می شود فعله. خداوند عالم قوه انفعالیه نداره، نمی شه آدم فرض بکنه که مرکب است از اجزایی که این اجزا با هم دیگر فعل و انفعال دارن، و چون فعل و انفعال در اون محاله، پس مزاج محاله، مزاج که محال شد حس لذت جسمانی محاله. لانها من تواب المزاج و المزاجو یست، مزاج یعنی برگشتش به همون فعل و انفعال وسائط است، عناصر سارگانه. ولی مزاجو یستحیل علیه تعالی، و الا اگر مزاج بر اون محال نباشد، لکان جسما، جسم میشد. این در صورتی که لذت جسمانی باشد. و اما لذت عقلی و امکانات عقلیتن، لذت عقلی در ماها خیلی وقتا انسان خودش حس میکنه. بله، در آداب المتعلمین خواجه نصیرالدین طوسی نوشته است دیگه، مرد بزرگی رو نوشته، وفات در جامع المقدمات قرار دادن، هیچ کس نمیخونه رو نگاه میکنه، اما مرد نویسندش بزرگ بوده، مطالبی را یه شیر کشیده آداب تعلم رو. ایشون اونجا میگه کان محمد ابن الحسن، مراد شیخ طوسیه، میگه کان محمد ابن الحسن در اثناء اللیل که بعضی مطالب علمی نمیفهمید مطالعه میکرد تا میفهمید داد میزد. کان یونادی اونجا میگه، یونادی یعنی داد میزد، میگفت عین الملوک و ابناء الملوک من هذه اللذه، پادشاهان و پادشاهزادگان کجا هستن، من دارم کیف میکنم اینجا، یعنی چیز میفهمم. حالا اون موقعی که شیخ طوسی میگفته عین الملوک، شربت به لیمون که بهش نداده بودن، چیز میفهمیده. خود چیز فهمیدن لذتش فوق این لذت هاییست که ما میگه عجب غذای لذیذی بود. خب آنی بعدا دیگه دل درد دارد و چی دارد اینا، اما اون لذت عقلی دیگه های تکرار میشد. اون این لذت عقلی مثلا در روایات دارد که لذتی که در عفو هست در انتقام نیست. یعنی اگه یک کسی جسارت به شما کرد و شما بهش بخشیدید، هر وقت یادتون بیفتید کیف میکنید، خوب شد بخشیدم. و اما اگر شانچه بگه خودت هستی و هم پشتت، خب درسته که اون آن آدم مثلا کیف میکند این کلمه را که جواب میده، اما بعدها حالت ندامت پیدا میشه، علمش بیش از لذتشه. پس اگر انسان عفو کند، در قرآن مجید هم که حضرت حمزه سید شهدا سلام الله علیه را مصلح کرده بودن، پیغمبر اسلام فرموده بود من یا حالا یکی یا هفتاد تا از اینا باید اینجوری کنم، قرآن آمد که فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، اونا یک نفر رو مصلح کردن، تو هم حق داری یک نفر رو مصلح کنی. در آخرش میگه اگه ببخشی بهتره. پیغمبر فرمود که میبخشمش، که نمیخوام هیچ کس مصلح نمیکنم. با اون شدت غضبی که برای عموش اینجوری غضب کرده بود که مثلا ما یک نفر یا چند نفر رو باید مصلح کنم، و ان تعفو اقرب للتقوا، حاصل به تقوا نزدیکتره. عفو در مطلق امور بهتر از انتقامه، الا اون جاهایی که اون منتقم من مفسد باشد و عادت میکند به اینکه ادامه میداد بر کار خودش، اونجا وقت مصلحت او. یه وقتی هم امام در کلمات میگفت این فقط مصلحت دنیا، مصلحت خود او این است که باید که اعدام بشه، ولی بیشتر از این فساد میکنه، جهنمش تاخت میشه و عذابش در روز قیامت زیادتر میشه. هر چه جلو عذاب یک کسی رو بگیرن کم تا بشه، براش مصلحت است دیگه. پس این مسئله قصاص در بعضی جا مصلحت خودمون قصاص شونده است. علاوه بر این که لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، برای اونم حیات است. بنابراین اونهایی که اینجوری استثناء شده، بقیه جاها انسان اگه عفو بکند لذت عقلی دارد. لذت عقلی اقوای از لذت جسمی و حسیه. یعنی لذت جسمی آنیه، بعدن از بین میرود. شما حالا مثلا ما پارسال یه جایی دعوت کرده بودن یک غذای چنین رستوران درست کرد، الان یادت میاد لذت نمیبری، تموم شد دیگه. اما اگه پارسال از یک کسی عفو کرده بودی، الانم انسان لذت میبره، میگه خوب شد که عفوش کردم. اون وقت این لذت عقلی چون که مدرکش عقله و عقل اقوا وجودن از جسم است و لذت جسمی مدرکش جسمه، عقلی تقریبا که لذت عقلانی اقوای از لذت جسمانیه. خب حالا این نسبت به ماها، آیا خداوند عالم هم این لذت دارد یا ندارد؟ میفهمان که و اما و این کانت عقلیتن فقط اثبتها الحکما، حکما اثبات کردن این لذت را لهو تعالی. و صاحب الیاقوت مننا، یادم نگاه کنم من یه جا نوشتم صاحب الیاقوت، عرض کنم که چیز شرح یک کتابیست که مال این نفرشون نوشته، اسم یاقوت محمل اقرب شده به صاحب الیاقوت، از علمای شیعه بوده. اونم قائل شده است به این که لذت عقلانی در خداوند عالم هست. لأن الباری تعالی متصفون، دلیلشون چیه؟ میگن لأن الباری تعالی متصفون به کماله لائق به، متصف است به اون کمالی که لایق به اوست، یعنی اون مقداری که قابلیت هست، علم و قدرت داره. و اینا کراران عرض شده است در خلال این مباحثا که اسمش هم زدن برهان اشرف، که اون چه که از صفات کمالیه برای خدا ممکنه فعلیت داره، یه حالت منتظره نداره. برای ماها خیلی از کمالات ممکنه اما فعلیت نداره، عوائق دارد، موانع دارد، شهوات نفس هست، موانع مزاحمات زیاد داره. ممکنه شیخ الرئیس بشه دیگه کسی، اما الان موانع زیاد داره تا شیخ الرئیس بشه، خیلی طول میکشه. ممکنه صاحب جواهر بشه، اما مانع داره. اما ذات مقدس حق تعالی بگیم ممکنه است علمش چنین اسلام باشه، تا گفتیم ممکنه معناش که فعلیت داره. چرا؟ بزنین نسبت به او مزاحمی عائقی مانعی در کار نی. این است که ایشون تعبیر میکند که متصفون به کماله لائق به، یعنی اون مقداری که لیاقت به وجود حق تعالی دارد متصفه. لاستحالت نقص علیه، اگر متصف نباشد و حالت منتظره داشته باشد ناقصه، ولو نقص استعدادی و همین مقدار نقص بر خدا روانی، برای اینکه محال است نقص بر او. و معذالکه با اینکه متصفه به کماله، فهو مدرکن لذاتی، خب خودش که درک ذات خودش رو میکند. اون حدیث معروف که میگن که بله خلقت الاشیاء لعجلک و خلقت که لعجلی، در حدیث قدسی نسبت میدن، من همه اشیاء به پیغمبر خطاب شده است که برای تو خلقت کردم و تو را برای خودم یا به بشر و به انسان. خلقت الاشیاء لعجلک، یعنی برای عجل ابن آدم، آدم و ابن آدم. و خلقت که لعجلی، و اون وقت کنتو کنزم مخفی یا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. اینم که معروف است که جزء احادیث قدسی است که خطاب به حضرت موسی بن عمران است و فلان. اون وقت معناش نیست که خداوند عالم همینطوری که ماها، حالا باب چیز تشبیه را تشبیه، دوست داریم خودمون را، خداوند عالم خودش دوست داره دیگه. حب به شی ذاتیه، و اگه بگیم خدا خودش دوست نداره این نقصه، باید بگیم خودش دوست داره. پس همینطوری که مخلوقات خودشون دوست دارن و اصلا همه این عبادات و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مفسرین گفتن ای لیعرفون، یعنی برای اینکه خدا را بشناسن، و شناسایی خدا مطلوب به ذاته و عبادت مقدمه معرفت روی این زمینه، یا تا معرفت نباشد عبادت نمیشه. علا دجو علا کل عالم، پس خداوند عالم حب به ذات دارد. حب به ذات که داشته باشد، پس معلوم میشه ادراک میکند ذات خودش را که حب به او دارد. ادراک معناش همون لذته، پس خدا لذت میبره. اینا اینجوری میگن، فهو مدرکن لذاتهی و کمالهی فیکونو، پس میباشد باری تعالی اجل مدرکن، یعنی بالا جلیلترین درک کننده ها، لعظم مدرکن مر بزرگترین مدرک ها، به اتم ادراکن به تمامترین ادراک ها. این از همه لذت ها لذت باری تعالی میگن بیشتره. این اولیش اسم فاعله، دومیش اسم مفعوله، و این که امکه مصدره. فیکون و اجل مدرکن لعظم مدرکن به اتم ادراک. اینا میگن ولا نعنی باللذت الا ذاله، این مال حکما. و اما المتکلمون فقط اطلقوا القول بنفی اللذت، متکلمین میگن خدا لذت نمیبره، چنانچه علامه هم اینجوری فرموده ولا یصح علیه اللذت والالم لامتناع المزاج علیه تعالی. فقط این لامتناع المزاج علیه تعالی، این لذت حسیه را شامل میشه، این عبارت لذت عقلیه را عبارت علامه دلالت نداره. لیکن ایشون میفهمن به نحو مطلق گفتن که لذت بر صحیح بر خدا صحیح نی. این مال اعتقاد هم نفی اللذات العقلیه، یا اعتقاد دارن که اصلا لذت عقلی نداریم. تفصیل این را در شرح تجدید خازنسی مختصری بیشتر عباراتی داره، و علامه هم بیشتر شرحش فرموده که یه دسته میگه اصلا لذت عقلی نداریم، لذت هرچی هم مال جسمیه، عقلی نداره. خب اون های چی؟ اشاعره یه دسته اینجوری میگه این مال اعتقاد هم نفی اللذات العقلیه، اشاره ای از متکلمین، اول عدم ورود ذالک فی الشرع الشریف، این دومی معتمد اینهاست. میگن یا برای این است که وارد نشده است این در شرع شریف، فان صفاته تعالی و اسماءه صفات پروردگار، صفات با اسماء میگن فرقش نیست که اون اوصاف، این یکی ذاته، مثلا الله جز صفات نیست. الرحمن بنابر قول ابن هشام در مغنی و محقق قومی در قوانین نا کلمه ارام در متول هم الله سعید تفت دانی یه جا نقل کرده، میگه الرحمن هم جماعتی گفتن اسم ذات هست، اسم صفت نیم، اصلا اینطوری الرحمن علی العرش استوا اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا و من رحمان. این خیلی در جاهای قرآن کلمه الرحمن مثل الله تعبیر شده است و فلان. اون وقت اونایی که اسم مثلا مقلب القلوب مدبر الامور، اینا هم اسم ذاته، در باب ایمان و حلف و اینا میگه این کسی قسم بخورد و مدبر مثلا با اینکه شرط است که به اسماء خدا قسم خورده شود، انسان بگه و مقلب القلوب من این کار نمی کنم یا می کنم قسمش سماعتی گفتم اون عقد میشه. اینا رو که اشاره به ذات بهش میگن که اسماء، و اونایی که علاوه بر ذات یک وصفی را داراست اونا میگن صفات. رحیم و علیم و قدیر و اینا هم از صفات به اصطلاح. خب چه صفات خداوند عالم چه اسماء پروردگار توقیفیتون لا یجوز لغیره، جایز نیست برای غیرش التهجم بها هجوم به اون اسماء و صفات بکند الا به اذن منه، مگر از جانب خودش اذن بگیره. و اینن تو اندازه عقلیه اینی که حضرات فرمودن دا، برای خاطر اینکه مایی که مخلوقیم و میخواییم خدا را تعریف کنیم تمجید کنیم، گاهی وقتا هم اینی که تعریف نمیشه، یه چیزی پیش خود درست به خیالم خدا را تعریف. یه سید هندی بود وقتی ما حجره بودیم، مجاور رو در اواخرش بردن استار شفا، یه حالاتی داشت، جزء ریاضیین بود و سید محمد هندی معروف و طلاب تهرانی با او علاقه داشتن اونجا، و خودش هم از فضلا بود و کتاب میشته و جزء ریاضیین ریاضتکش ها بود. شبای پنجشنبه این طلبای تهرانی ها چیز داشتن، مجلس روزه داشتن، ما عبس عبس جای نمیرفت، اینا میرفتن به التماس میکردن تو بیا. یه هفته من دهم بودم، اونم مجاور جمع بود و چیزش هم غالبا این آقای مولانا که الان هست متولی تولیته، ایشون بیشتر اوقات پنشم با جمع میکرد طلبه ها رو کنم. اون وقت این سید هم گفته بیا، اون آقای خندقاوادی معروف شد، مرحوم شد و رحمتش کنه، دو تا برادر بودن، آقا جواد بزرگتر که اواخر مرحوم، مرد فاضلی بود و خیلی معقول اینا خونده بود، ایشون رو گفته بودن به منبر. این سید هندی یه اخلاقی داشت، اگه یه کلمه برخلاف نظرش بود دادش بلند میشد، هر کی باشه هر چی باشه هم داد بلند. ایشون مشغول صحبت بود و در توحید صحبت میکرد، این یک دفعه پا شد، این سید هندی پا شد از حجره آمد، گفت که میخواد توحید بگه مشرک میکنه، میخواد توحید بگه مشرک میکنه، تون گفت حجره هر چی دا باش قباش کشیدن، فقط ولی از علما آقای خمینی رو دوست داشت، میگه حاج آقا روح الله آدم خوبیه، اون موقع آقا روح الله حاجی هم نبود، آقا روح الله آدم وقت آمد بیرون هر چی کرده. یه روز اشراقی منبر بود در مدرسه فیضیه، یک دفعه این هم دادش بلند شد، اون کنارا وایستاده بود، عرض کنم که دادش بلند شد که اینا چیه این داره میگه، اینا درست نیستن فلان، بعد یه حالاتی داشت. حالا این منظورش این جهت بود است که منظور بنده شاهد میارم این جهت است که ما گاهی که میخوایم یک کسی رو تعریف بکنیم، ما گاهی وقتا تکذیب میشه، چی میدونم اینجوری که یکی مثلا من اینجوری بگم درست میشه. اگه یه مخلوقی را انسان خواسته باشه تعریف بکنه، ندوند حدود مخلوق را، مخلوق بعدش میاد. مگه امام در حضورش نگفته بودن که 4 تا 5 6 تا از این پیغمبرای اول رو از میز کنار، بقیه‌اش امام اعظم بالاتره؟ ایشون ناراحت شد اصلا دیگه، بعدش از این حرفات آخر عمرش تا حالا هم نزده، به جهت خاطر اینکه نمیشد این حرفا را زد. اون چیزی را که مخلوق خودش میفهمد اینجوری نی، و من برم اینجوری به حسب اعتقاد ولو عمدنم نگم، ما معتقدم این است که این بالاتر از ادریس و بالاتر از اسماعیل و اسحاق و فلان، تا 4 تا 5 تا پیغمبران اول از بذار کنار، این بالاتر از همه. خب اون میدونه که این درست نمی، اینکه در قرآن مجید میگه انا اخلصنا که اخلصنا انا، بله در قرآن انبیا را که معرفی میکنه میگه انهم انت اندنا لمن المصطفین الاخیار و انهم اندنا لمن اینا برگزیده های ما هستن. این برگزیده های ما غیر از برگزیده مردمه، اینا میگه ما خودمون انتخاب استادیم این پیغمبران را، انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار و انهم اندنا لمن المصطفین الاخیار. حالا اگر در جلو چشم یک کسی از این صحبت ها بکنه اون آدم متدین و متشرع باشد، غرورش نگیره بگه نبودا راست میگه من از حضرت اسماعیل بالاترم، اگه این حرفا گفت متدین باشه بدش میاد، طردش میکنه، میگه یه چیزی گفت به خیالش درسته، همه این تعریفایی که او کرد ایشون این جمله رو جواب داد که یه چیزی گفت به خیالش درسته. اون وقت روی این زمینه اگه ما فرض بکنیم که ما خدا رو میخوایم تعریف بکنیم، گاهی وقتا به قول اون هندی میخواد توحید بگه، به قول ایشون میگه مشرک میکنه، توحید میگه مشرک، وقت نمیشد ما پیش خودمون خدا رو تعریف بکنیم. خدا را اگه میخواییم تعریف بکنیم، اونجوری که خودش گفته عبادت خود در آورده جایز نیست، تعریف خود در آورده جایز نیست، تمجید خود در آورده جایز نیست. ستایش خود در آورده، خدا را که انسان ستایش میکند، کما حمد به نفسه باید باشد. همون جایی که خود خدا یاد داده است که چجوری بگید الحمدلله رب العالمین، عوض این یه جمله دیگه، عوض درست بکنیم یه جمله دیگری بگوییم، عوض کرده ایم و تمجید خدا را نکرده ایم، بقیه صفات پروردگار چه مفرداتش باشد، چه مرکبات، محدث قومی، اینا را عرض میکنم که آقای مورد نیاز آقایون میشه در نفس در... چه چیز هم که نقل کرده آقایون لابد دیدن در مفاتیح الجنان نقل کرده است که یک کسی آمد خدمت امام صادق حضرت به امام عرض کرد انی اخترعت دعا، من یه دعایی در آوردم خودم. همون دامن اختراعه، گفت اینی که خودت اختراع کردی بذار کنار، من اینو که یاد میدم، بگو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. راوی عرض کرد ول ابصار، یعنی یا مقلب القلوب ول ابصار. خب معمولا اینجوری میگن یا مقلب القلوب ول ابصار یا مدبر اللیل و النهار. حضرت فرمود درسته خدا مقلب القلوب و ابصاره، اما اینجا باید بگی مقلب القلوب، اینجوری نمیشه. یعنی حدود دارد خدا را خوندن، هر چه آدم دلش بخواد خدا را تعریف بکنه. ما میخوایم خدا را مثلا ازش چیز بگیریم، بگیم ای خدای قهار، ای خدای خالق جهنم و نار، به من چیز بده. این تناسب ندارد. چرا؟ بگیم خدای قهار جبار خالق جهنم و نار پول نمیده که. باید بگیم ای خدای رؤوف، ای خدای رحیم، ای خدای مهربون، ای خدای خالق رازق. این جوریه، مخلوقات هم این جوریه، خالق هم این جوریه. پس هر کسی که هر کی رو میخواد تعریف بکنه باید متناسب حالش باشه. ما چی میدونیم خداوند عالم رو؟ میشه گفت خدا ملتزه، لذت میبره، تا اینکه بگیم که اجل مدرکن لعظم مدرکن و عتم ادراکن. اینا درسته، واقع مطلب اینجوریه، لیکن خوندن خدا با این صفات جور در نی، جور نی. و این حرف به نظر میرسه درسته. میفهمان که لا یجوز لغیری التهجم بها الا باذن منه، لانه و این کنه جایزن فی نظر العقل، لیکنه لیس من الادب، جز ادب نیست. لجواز ان یکون غیر جایزن، به جهتی که جایز است که این ممکن است که این مطلبی رو که میگم جایز نباشد، از یک جهتی که لا نعلمها، اون جهت ما اطلاع نداریم. بس باشه، طولش داریم.